کشور هستن. این یعنی که این امکان برای ما هست و این دعوت و این از خدمت شما امکان برای مجموعه دولت هست که اگر نگاه درستی به مجموعه زیست فناوری داشته باشه، این اساتید، این دانشجویانی که آینده همه تبدیل به نخبه‌های قوی در این کشور میشن، بتونن از تبدیل کردن فناوری به تولید اقتصاد کشور رو پویا کنن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. یه پیامک هم داریم. رزما خانم از اصفهان برام نوشتن که من خودم دانشجو این حوزه هستم و بسیار تو این حوزه دارم میپردازم و نیاز به مشوق‌های مختلف از جمله مالی هم دارم جهت سرمایه اولیه برای به ثمر رساندن طرح هم. انشاءالله که مسئولین بشنون و ترتیب اثر بدن. افرادی مثل من وقتی حمایت بشن اصلا به مهاجرت فکر نخواهیم کرد. و یه پیامک دیگه هم بخونم که پاسخش آقای دکتر محمدی بگن و همونجوری بیشتر در واقع موضوع بعدی هم ازشون سوال بکنم، که آقا سجاد از ورامین هم برامون نوشتن که بسیار به این حوزه علاقمندم، چون در واقع تلفیقی از علم و صنعت میتونه باشه و بسیار میتونه در صادرات نقش مهمی رو داشته باشه. فقط این که کسب و کارهای خرد و کوچک در این حیطه میتونن جایگاهی داشته باشن، حالا که اصولا اون بحث با مشارکت مردم باشه، شاید حالا بیشتر از این زاویه مد نظرشون اینه که در قطع کوچک هم میتونن تو این حوزه ها واقعا وارد بشن یا خیر. من خواهش میکنم با پاسخ شما بریم به سمت اینه که ببینیم تو حیطه های حالا من یه ذره میخوام موضوع رو از زاویه شون بحث نفت و اینها هم گفتیم، این حوزه تو حوزه های نفتی و گازی و اینها چه کمکی میتونه به ما بکنه که بتونیم استفاده های بهینه هم از اون حوزه ببریم.
بله ببینید، یکی از مزیت های حوزه زیست فناوری این هستش که فارغ التحصیلان اون در کشور میتونن یه مقدار تلاش بکنن وارد بازار کار بشن و شاغل بشن، و از طرف دیگه این حوزه حوزه‌ای است که میزان ارزش افزوده‌ای که افرادی که درش ورود کردن بهش دست می‌یابن خیلی بالاتر از در واقع دیگر مشاغله. و بعد همونجور که فرمودید قطعا در واقع حوزه‌های خرد، مشاغل خرد هم میتونه در این زمینه درآمدزا باشه. ما در پژوهشگاه خودمون تعداد زیادی شرکت داریم، شرکت‌های دانش بنیان داریم، که این شرکت‌ها وقتی که شما مراجعه می‌کنید، مخصوصا توی یک سال گذشته تعداد بالایی قریب به 700 نفر از جوانای ما در قالب 32 شرکت دانش بنیان اومدن شاغل شدن، وقتی که ما بازدید می‌کنیم از این شرکت‌ها می‌بینیم متوسط سنی اینا 23-24 سال تا 32 سال اکثرا مدیرهاشون، مدیرعاملهاشون. من خودم وقتی که این در واقع چیز سنی رو، گستره سنی رو میبینم، بعد شرکت‌های موفق میبینید داره واکسن HPV تولید میکنه، واکسن آنفولانزا تولید میکنه، کیت‌های تشخیص بیماری‌های دام و طیور دارن تولید میکنن، انواع ایمونوگلوبولین هایی که برای درمان بیماری‌های نقص ایمنی به کار میره، که ما همه اینا رو از خارج وارد میکرد، تمام اینایی که من عرض کردم از خارج وارد میکردیم
و الان داریم خودمون تولید میکنیم،
خودمون داریم تولید میکنیم. حالا این که مسائل تولید چیز بحث بعدیه، ولی اصل قصه اینه که جوانای ما وقتی که اراده میکنن به سرعت میتونن تولیداتی رو بکنن که در دنیا شاید 4 تا 5 تا کشور تولید میکنن.
در واقع ما به این دانش رسیدیم. اون موضوعات و حمایت های تولیدی ما همون مشکلاتیمونه که توی تولید و بحث صنعت و مباحث واردات و اقتصاد کلانمون داریم. خب اونجا هم وقتی اقتصادی هم میشه تاثیرگذاره.
قانون در واقع قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که تصویب شد، ماده 13 و 11 اون کمک میکنه به همین جوانها که برن با شرکت‌های بزرگتر قرارداد همکاری ببندن، برای اینکه به جای اینکه مالیات بدن اون شرکت‌ها، بیان در این شرکت‌های در واقع خرد سرمایه گذاری بکنن و این سرمایه گذاریشون به عنوان مالیاتشون محسوب بشه. ولی پس ما این ظرفیت رو داریم.
اون طرح جهش تولید دانش بنیان،
بله، قانون جهش تولید ماده 13 و 11. ولی پس ببینید منافاتی نداره شرکت‌های جوانان ما با سن پایین میرن ابداعاتی رو میکنن، تولیداتی رو میکنن که ما رو از واردات بی‌نیاز میکنه. الان ما باهاش مواجه شدیم تو همون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. پس ما میتوانیم اینو اول قبول داشته باشیم.
بله.
حالا این که ما بریم با شرکت‌های بزرگ هم افزایی داشته باشیم و مشارکت بکنیم، این قدم بعدی و این هم شدنیه و شرکت‌های بزرگ میان دنبال جوان‌هایی می‌گردن که اینجور افراد نخبه‌ای باشن و اونها رو شکار می‌کنن.
آسیب شناسی های دکتر، آسیب شناسی شرکت دانش‌بنیان، همین رو ما بارها مطرح کردیم، این هماهنگی و همکاری برای اون پایدار بودن این شرکت‌های دانش‌بنیان، عملاً شاید همکاری با شرکت‌های بزرگی است که توی اون صنایع خودشون در واقع دارن کار می‌کنن،
پشتیبانی پیدا می‌کنن.
دقیقاً میان حتی میرن در قالب اونها به صورت در واقع شرکت‌های
که با هم توسعه
اونها و عملاً میتونن وارد کار بشن و این اتفاق اتفاق خیلی مهمی است که یه ذره باید اون شکله. من فکر می‌کنم آقای دکتر، این حالا فارغ از اینکه توی این حوزه داره تحقیق میشه، پژوهش میشه، خود این شکله باید هی به اون فعالان اقتصادی ما هم آموزش داده بشود، از زاویه اینی که اونها هم بدانند که میتونن با این جور کارها و اضافه کردن این واحدهایی که دارن خودشون خودجوش عملاً این کارها رو میکنن، عملاً بتونن تو حوزه تحقیق و توسعه هم به جایگاه خوبی دست پیدا کنن، عملاً رشد بهتری رو برای توسعه پایدارشون داشته باشن.
مثلا مرکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها باید بروند بشون مرکز تحقیق و توسعه صنایع بزرگ.
اون پیوند صنعت و دانشگاه که ازش صحبت میکنیم واقعاً از همین زاویه است، نباید زیاد ازش دور بشیم. آقای دکتر موسوی، شما نکاتی رو یادداشت کردین، یه نکاتی هم از قبل جا مونده، من برای اینکه میخوام دیگه سوال نکنم شما نکاتی که باقی مونده رو خودتون بگین. بفهمید
ازم بزرگتون که بله، ببینید این مبحثی که در زمینه توسعه زیست فناوری و استفاده از پتانسیل اون در واقع مطرح میشه، بارها گفته شده که نیاز به داشتن یک زیست بوم قوی هستش.
بله.
ما این واژه رو خب زیاد کلیشه‌ای تکرار میکنیم، ولی مؤلفه‌هایی که داخل این زیست بوم باید شکل بگیره رو نیاز داریم که عمیق‌تر بهش بپردازیم. یک بحثی که در واقع من حالا نگاه سازمانی نه، واقعا نگاه ملی میخوام عرض کنم، یک مثال خوب اون همون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیکه، تقریبا میشه گفت زیست بوم فناوری کشور رو به درستی فعلش رو صرف کرده. وجود شرکت‌های دانش‌بنیان کنار پژوهش، کنار فناوری، کنار نوآوری داره شکل می‌گیره. توی این زیست بوم میگم اون قسمت نهایی و اون پیوند دهنده حلقه‌ها حضور بخش پررنگ بخش خصوصی و مردم هستش. بنابراین ببینید ما تو آسیب شناسی که فهم بودید، همینطور من نمیخوام خیلی ورود کنم تو بحث ارتباط صنعت با دانشگاه و پژوهشگاه‌ها، ما همیشه یه قسمتی داریم بهش میگن دره مرگ. کجاست؟ جایی که قرار سرمایه گذاری صورت بگیره، ریسک بالایی داره، هیچکی جلو نمیاد. یعنی اونی که در سرمایه گذار و بازار دو تا چهار تا میکنه نمیصرفه. در واقع قسمت های دولتی هم اون مقدار حمایت لازم رو نمیتونن به میزان وسیع
از اولویت های خودشون رو دارن.
بنابراین اینجاست که حضور بخش خصوصی و مردم میتونه کمک کنه که این زیست بومی که جدا جدا و خوب چه گرفته به طور پیوسته انشالله با حضور مردم برقرار باشه و ما انشالله میگم پایداری در واقع رشد اقتصادی رو داشته باشه
انشالله. ما فصول مختلفی داریم دیگه، از اون بحث ایده تا بحث در واقع به سمت اون بازار بردن اون ایده، عملا همه این اتفاقات اتفاقی که شاید اون شرکت دانش‌بنیان فقط در همون ایده و تحقیق و توسعه ابتدایی شاید بتونه مسئلهشو پیش ببره. تو حوزه‌های بازاریابی، بازارسازی، شرکت‌هایی که تو این حوزه‌ها صاحب تخصص هستن باید بیان به کمک، عملا اونها باعث رشد و اون توسعه میشن. یه وقتایی شرکت‌های دانش‌بنیان تو همون قدم اول فکر می‌کنن همه رو می‌تونن، بعد میرن میبینن نمیتونن، اونجاها به شکست میخورن که اصلا خود ایدهشون هم از بین میره. متاسفانه باید از زاویه‌ای بهش نگاه بکنن که هر کاری، مثل همون که اون دانش رو در واقع اون مجموعه به دست آورده، تخصصی داره و این میتونه خیلی کمک بکنه به رشد موضوع. آقای دکتر طالبی، من ازتون خواهش میکنم صحبتهایی که باقی مانده یا سوالی بوده نپرسیدیم یا فکر میکنید نکته ای هست حضرت عالی بفرمایید، برای جنبندی فرمایشاتون حدود 2 دقیقه صحبتهای پایانیتون رو بشنویم.
خواهش کنم. عرض خدمت شما که ببینم شنونده های محترم، نکته ای که مهمه در این حوزه، بالاخص ما امروز شاید اساسی ترین بخش از انگیزه ای که باید از این برنامه تولید کنیم برای سرمایه گذار است. این نکته مهم داشتن زنجیره کاملی که ما در حوزه زیست فناوری داریم. حالا قابلیتی که کشور ما داره، شما دوستان رجوع به بحث جایگزینی به جای نفت صحبت کردن.
بله.
خارج از این که اقتصاد زیست فناورانه به جای نفت بسیار حائز اهمیته، خود صنعت نفت هم به این حوزه بسیار نیاز داره برای تبدیل شدن مواد نفتی به بسیاری از محصولات. یعنی وابستگی خود این حوزه و دور شدن از خام فروشی و تو رشد اقتصادی 800 برابری، اون چه که برآورد شده این که 800 برابر در حوزه نفتی اگر ما با زیست فناوری به محصول نهایی برسیم ارزش افزوده تولید میکنه. این عددی نیستش که ما ازش به راحتی بگذریم. به همین خاطر چون زنجیره کاملی از دانش پایه در کشور ما در این خصوص تا تولید نهایی هست و امروز بسیار از محصولات کشور ما تو حوزه صنایع غذایی و دارویی و دامی در دنیا داره رقابت میکنه، رقابت های بسیار قوی میکنه. ما الان محصولات پروبیوتیک اون صنعت غذایی در خود قاره امریکا تو فروشگاه ها به راحتی فروش میره، یعنی داره رقابت. لذا جلب توجه میکنم نظر تمام دولت مردان، تمام مسئولین، سرمایه گذاران که تو این بخش در حوزه تجاری سازی این بخش بیشتر ورود بکنن. قطعا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کشور که دوستان خدمتتون هستن جایگاه بسیار مناسبی برای مراجعه و آشنایی بیشتر با این حوزه است، به دلیل اینکه این مجموعه‌ای که میتونه رشد اقتصادی بسیار کلانی در زنجیره مالی و اقتصادی ایجاد بکنه. من تنها گفتگوی اقتصادی در این خصوص همینه که حداقل یک ساعت راجع به اقتصاد زیست فناوری، همه حوزه‌های سرمایه‌گذاری، همه سرمایه‌گذاران بخش دولتی و خصوصی، مالی، بانکی، پولی کشور مطالعه عمیق داشته باشن. اگر این مطالعه را داشته باشن به اندازه کافی مطلب در این خصوص هست که انگیزه بشه و ما کشورمون بتونه در این حوزه شکوفا بشه.
خیلی ممنون. متشکرم آقای دکتر مسعود طالبی، مشاور اقتصادی توسعه سرمایه‌گذاری، از اینکه با ما همراه بودید. ازتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر محمدی، من این نکته آخری که آقای دکتر طالبی گفتن رو ازش وام بگیرم که و اون نکته که حالا تو حوزه آموزشی یه ذره با هم داشتیم صحبت میکردیم عرض کردم، اینه که خود پژوهشگاه نقش خودش رو برای معرفی در واقع این رشته و موضوعاتی که حالا توی موضوع زیست فناوری وجود داره برای سرمایه گذاران چطور میبینه. یعنی شما اشاره به شرکت های دانش بنیان کردین، پژوهش هایی که داره صورت میگیره، اما توی این قسمت هم آیا فعالیتی صورت گرفته یا برنامه‌ای وجود داره برای اینکه به این سمت کاری صورت بگیره؟
بله، ما دو تا مسیر رو طی کردیم. یک، رفتیم سراغ دستگاه های اجرایی مثل وزارت بهداشت، مثل جهاد کشاورزی و معاونت علمی و گفتیم شما چی نیاز دارید که در حوزه زیست فناوری مجبورید از خارج وارد بکنید، ما براتون اونو تولید بکنیم. و یکی از معیارهامون هم این هستش که گردش مالی اون محصول 1 میلیارد دلار باشه که بصرفه ما تولید بکنیم. دوم، رفتیم سراغ بخش خصوصی و به اونها هم همینو گفتیم شما چی نیاز دارید که ما براتون تولید بکنیم. و این تعامل به حمدالله شروع شده و پروژه‌های ملی رو ما برای این موضوع تعریف کردیم و به حمدالله داریم این فرهنگ رو در پژوهشگاه هم برای همکارامون راه میندازیم. از طرف دیگه رفتیم سراغ همین شرکت هایی که در حوزه زیست فناوری در کشور جزو شرکت های برجسته کشور و حتی منطقه هستن. بهشون گفتیم آقا ما حاضرین باهاتون همکاری بکنیم، بیایید یک زیست بومی رو ایجاد بکنیم، شما جوونا رو بردارید بیارید اینجا مدیریتشون بکنید، فضا بهشون بدید و ما هم عضو هیئت علمیمون در واقع فناوری که داریم، تکنسیانمون، دانشجومون، امکاناتمون رو در اختیار شما میذاریم که اینها از نزدیک با هم تعامل بکنن و اونها تجربه خودشون رو به عضو هیئت علمی ما منتقل کنن، ما از تجربه اونها استفاده بکنیم. و همین الان هم اعلام میکنم و ما اعلام کردیم که علاوه بر این 32 شرکتی که سال گذشته بله اومدن در پژوهشگاه مستقر شدن، ما دنبال انتقال ده ها شاید صد ها شرکت جدید دانش بنیان در حوزه زیست فناوری هستیم در پژوهشگاه که بتونیم نقش ملیمون رو ایفا بکنیم.
خیلی متشکرم.
و دعوت هم میکنیم
در واقع پژوهشگاه محل گذر باشه، یعنی اونا بیان آماده بشن برن به سمت روش بکنن و بقیه بیان جایگزینشون بشن. بلد. خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی. صحبت پایانی 30 ثانیه اگر نکته دارید.
عزم به حضور شما. خب اگه بخوایم ما یه جنبندی داشته باشیم از این زاویه که چجوری میشه در واقع شعار سال و تحقق بخشید در حوزه زیست فناوری. چند تا موضوع رو من پیشنهاد میدم. ببینید، ما نیاز داریم که نگاه نوآورانه فناوری و نفوذ فناوری در دیدگاه مدیران تقویت کنیم و تا افزایش بهره وری داشته باشیم. ما نیاز داریم اعتماد و فرهنگسازی عمومی رو بالا ببریم، اونا رو ترغیب کنیم که بیان ان شاء الله به سمت ان شاء الله تعاونی‌های عام و توسعه زیرساخت‌ها برای کشور.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر محمدی بزرگوار، آقای دکتر موسوی و همچنین آقای دکتر طالبی که روی خط ارتباطیم بودن. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم، سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده و نویسنده محترم برنامه، پرهام پرتو عزیز صدا بردار و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور کارشناس تازه‌های اقتصادی. از اینکه با ما همراه بودید ازتون سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، اما رادیو گفتگو پویشی داره به نام معلم من که شما همراهان رادیو گفتگو میتونید به مناسبت روز معلم برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی ازشون بنویسید و بگین که بهترین هدیه‌ای که میشه به معلم خودتون بدید چیه. پیام ها و یا تصاویر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه ادساین ادمین آندرلاین گفتگو و یا از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نما، سایت شبکه و درگاه های فضای مجازی شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه و به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده هم اهدا خواهد شد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهره‌ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
یه قسمت مقطعی که سجادی برای شما بخوانم. فهم فرماید که عرض می‌کند به خدای متعال: و حللی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. پروردگارا من را مزین کن و زینت بخش به زیور صالحان و بپوشان مرا لباس پرهیزکاران. زیور صالحان چیست؟ چه چیزها برای صالحان زیور است؟ چه چیزها برای متقیان جامعی زیباست؟ که و البسنی زینت المتقین. چون صالحان و متقیانی که ما میشناسیم با اونی که امام سجاد حالا اینجا توضیح میداد خود فرق میکنن یا خیلی هم فرق میکنن. حللی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل و کظم الغیر و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و اخفاء العائبه و لین العریکه و خفض الجناح و باقی شد دیگه هست. خدایا مرا مزین کن به زینت سالها، مرا بپوشان به لباس زیبای پرهیزکاران و متقیان. که چی؟ برای اینکه مردم بفهمند که او زینت صالحان رو در چی میداند و جامعه متقیان رو در چی میشناسد. فی بسط العدل، در این که من در گسترش دادن به عدالت. زینت صالحان این است که عدالت رو گسترش میدن، جامعه زیبای متقیان این است که عدالت رو گسترش میدن. دیگر و کظم الغیظ، خشم میگیرم بتوانم بر خشم خود غالب بشم و این خشم خود را هضم کنم. کظم یعنی چه؟ کظم مثل این است که این غیظی که انسان پیدا میکنه درست حالت یک عقده است که در انسان پیدا میشود، بعد حل کردن این عقده مثل غده سرطان که مثلا زیر برق میذارن، وقتی که زیر برق میذارن این غده آب میشود. از نظر روحی کظم غیظ اینه که انسان کاری بکند نه تنها اثری برش مترتب نکند بر غیظ خودش، بلکه کاری بکند که اون عقده، اون کینه که در قلبش وجود دارد حل بشود، حل بشه، مثل یخی که وجود داره آب بشود و اینجور آب بشود. زینت متقیان به هدیه صالحان این است که خشم را بتوانند در خودشون حل کنند. و اطفاء النائره، هر جا که یه آتشی به پاس شعله برد. اینجا معلومه که مقصود اینه که اونجایی که میان دو مؤمن جنگی هست، نزاعی هست، اختلافی هست، شعله فتنه‌ای هست، اونجا چکار بکنیم؟ مثل اغلب ما مردم هیزم کشی بکنیم، یه خودی باید بیشتر شعله برتر بشود. و اطفاء نائره، من بشم آتش نشان این شعله. هر جا که شعله نزاع میان برادران مؤمن هست، من بشم آتش نشان این شعله. و اصلاح ذات البین، میان مؤمنان و میان مسلمانان اصلاح برقرار کنم، اصلاح ذات البین. و افشاء العارفه، خوبی های مردم را فاش کنم، افشا کنم. و ستر الاخفاء میذارم دومه ستر است. و ستر العائبه، برعکس، بدی های مردم را، عیبه های مردم را رو پوشی کنن. همه اینا در مسائل اخلاقی است.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم يا أرحم الراحمين، 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 يا دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم با آیات 15 الاخر از سوره نوح با صدای استاد مرحوم محمد آقاتی. حسن رضاییان تصحیح می کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت